سلام، من محمد هستم و شما 13 اپیزود از استارتکست رو میشنوید. همونطور که میدونید اینجا داستانهای واقعی از استارتاپهای بزرگ دنیا رو با هم مرور میکنیم تا ببینیم چطور آدمای معمولی اونا رو خلق کردن و موفق شدن. اگه اپیزودهای قبل شنیده باشید میدونید که قبلا بیشتر سراغ شرکت‌های بزرگ و شاخص رفتم، مثل نتفلیکس، یاهو و پیپل. مطالعه داستان اون شرکت‌ها برای ما ارزشمنده چون کارهای بزرگ و موثری انجام دادن. اما این اپیزود با اپیزودهای قبلی یکم متفاوته. تفاوتش هم اینجاست که سراغ یک شرکت بزرگ و مطرح نرفتم و داستان استارتاپی رو مرور کردم که امروز دیگه وجود خارجی نداره و احتمالاً خیلی از ما اصلا اسمش رو هم نشنیدیم. اما چرا این داستان رو انتخاب کردم؟ چون نکته‌های مهمی در دلش نهفته است و چیزای زیادی میتونیم ازش یاد بگیریم. از طرف دیگه در این داستان یک شخصیت خیلی مهم حضور داره که در دنیای استارتاپ‌ها شناخته شده است، اما در ایران احتمالاً کمتر اسمش رو شنیدیم. از نظر من تلاش پشتکار این فرد و تیمش کمی از شخصیت‌های مهمی که تا امروز داستانشون مرور کردیم نمیاره. مطمئنم شما هم وقتی داستانش رو بشنوید به همین باور می‌رسید. یک نکته مهم دیگه هم هست. این اپیزود به نوعی سریالیه و داستانش به اپیزود بعدی که به زودی منتشر میشه تا حدی وابسته است. اما به طور کلی از هم جدا و مستقلن، چون داستان دو شرکت مختلف در اونا نقل میشه. شخصیت‌های این اپیزود در اپیزود بعدی هم هستن، اما اونجا ادامه روند فعالیتشون در یک مسیر جدید و پرچالش رو میبینیم. به همین دلیل فاصله انتشار این اپیزود تا اپیزود بعدی خیلی کمه. حالا که صحبت از فاصله بین اپیزودا شد، باید یک نکته رو هم بگم. میدونید که گاهی اوقات فاصله بین اپیزودهای ما بیشتر از حد معمولش میشه و واقعیت اینه که منم از این مسئله ناراحتم و به خاطرش استرس دارم. اما مسئله اینجاست که نگارش داستان کار زمانبری و من باید برای بعضی از اتفاقات چندین منبع رو چک کنم. از طرف دیگه تلاشم بر اینه که بهترین داستانها رو انتخاب کنم، که اینم خودش یک پروسه زمانبره. در این حال سعی میکنم با بیشترین سرعت و البته بهترین کیفیت داستانها رو بنویسم و برای شما نقل کنم. ممنونم که صبر میکنید و امیدوارم امسال فاصله بین اپیزودا کمتر بشه و بتونم به طور مداوم محتوای خوب کاربردی در اختیارتون قرار بدم. بعضی از شنونده ها و همراه های خوب استارتکست از طریق صفحه هامی باش از من و این پادکست حمایت مالی میکنن که جا داره اینجا و قبل از شروع اپیزود ازشون تشکر کنم. بعضی از دوستان خوبم هم از طریق درج کامنت های انرژی بخش در کست باکس و اینستاگرام و معرفی استارتکست از طریق استوری به دیگران از این پادکست حمایت میکنن که با دیدن این حمایت‌ها بی نهایت انرژی میگیرم و به قدرت بیشتری به کارم ادامه میدم. از همه شما که همراه هم هستید ممنونم و حالا میریم تا دوباره سفر کنیم به قلب تاریخ فناوری، جایی که کارآفرین‌های جوان برای خلق محصولات جدید و تبدیل ایده‌های ناب به محصولات کاربردی نه تنها موفق شدند، بلکه داستان‌ها و تجربیات الهام بخشی رو خلق کردند که چراغ راه ما برای تداوم این مسیر باشه. امیدوارم از شنیدن این اپیزود و داستانی که در ادامه با هم مرور می‌کنیم لذت ببرید. این اپیزود با حمایت شرکت زیبال تولید و منتشر شده. اپیزود قبل یادتونه داستان پیپل. پیپل به کاربرای یک درگاه واسطه پرداخت ارائه می‌داد و به این ترتیب همه می‌تونستن بدون نیاز به مراجعه به بانک فقط با چند تا کلیک درگاه خودشونو ایجاد کنن و تجارت اینترنتیشون رو راه بندازن. دقیقاً محبوبیتش به خاطر همین خدماتش بود، چون یک مشکل بزرگ رو حل کرد. امروز هم گرفتن یک درگاه پرداخت اختصاصی برای وبسایت و کسب و کار سخت و زمانبره و این چالش همچنان پابرجاست. اما استارتاپ زیبال یک نمونه ایرانی و قویه که میتونه نیاز شما به درگاه پرداخت رو برطرف کنه. زیبال به شما کمک میکنه تا فقط با چند تا کلیک ساده یک درگاه پرداخت کامل و اختصاصی ایجاد کنید و اونو به سایت یا فروشگاه اینترنتیتون متصل کنید. یکی از مزیت‌های مهم زیبال اینه که یک تیم فنی قوی داره و خودشون در تمام مراحل اتصال درگاه به سایت همراه شما هستن. پس نیازی نیست نگران مسائل فنی باشید. از طرف دیگه به صورت روزانه و در کمترین زمان موجودی رو به حساب شما منتقل میکنه که این مسئله اهمیت بالایی داره. زیبال برای شنونده های استارتکست یک هدیه هم در نظر گرفته. میتونید زمان عضویت در این سرویس با درج کد استارتکست در بخش معرف تا یک ماه بدون پرداخت کارمزد از خدماتش استفاده کنید. لینک سایت زیبال و کد تخفیف استارتکست در کپشن این اپیزود قرار گرفته و میتونید با مشاهده سایت و ارتباط و پشتیبانی آنلاین با طیف گسترده خدماتش آشنا بشید و استفاده کنید. بهار 1982 میلادی، 1361 شمسی، کالیفرنیا، آمریکا. نه، نباید اینطوری میشد. چرا هیچ کدوم نیستن؟ آخه چرا فرار کردیم؟ صدای یک پسر بچه 9 ساله رو میشنویم که تو حیاط پشتی یه خونه نشسته و داره یک سبد پر از گل و زیر و رو میکنه و این جمله ها رو با صدای بلند تکرار میکنه. مادرش که در فاصله کمی باهاش روی صندلی نشسته و پسر رو نگاه میکنه میگه: تونی، یه ساعت داری اون سبد رو زیر و رو میکنی. اگه حتی یه دونه از اون کرما مونده بود تا الان پیداش میکردی. تونی در حالی که با خستگی و بی‌هدف فقط گلا رو هم میزد با آرومی گفت: آخه چرا باید برن؟ من خیلی مراقبشون بودم. بهشون غذاهای مقوی و خوشمزه میدادم. مادرش گفت: قبلا هم بهت گفتم. کرما غذایی که ما دوست داریم و دوست ندارن، ولی تو از غذای خودمون بهشون دادی. تونی با چهره گرفته گفت: آخه دوست نداشتم نصفشون کنم. فکر میکردم اگه غذای خوب بهشون بدم خودشون بیشتر و بیشتر میشن و دیگه نیازی نیست نصفشون کنم. ولی حالا نیستن. انگار همه با هم از سبد فرار کردن و رفتن. مادرش حرفشو کامل میکنه و میگه: شایدم پرنده ها خوردنشون، چون این سبد تو حیات بوده. در هر حال پسرم، روشی که انتخاب کردی جواب نداده و نباید براش ناراحت باشی. تو از غذای خودمون به کرما دادی، در حالی که کرما غذای ما رو نمیخورن. احتمالاً با نصف کردنشون هم نتیجه نمیگرفتی. حالا ناراحت نباش و بهش فکر نکن. مهم نیست. تجارت کرما شامل پرورش و تکثیر کرمای خاکی بود و تونی اینطور شنیده بود که میتونه در مدت زمان مناسبی با پرورش کرما پول خوبی به دست بیاره. اما همونطور که دیدیم به علت کمبود اطلاعات در این تجربه شکست خورد. بعد از اون تجربه سخت تونی کوتاه نیومد و همچنان ذهنش درگیر این مسئله بود که چطور میتونه برای خودش کسب درآمد کنه و قید پول تو جیبی پدرشو بزنه. سالهای بعد تلاش قابل توجهی نکرد، اما رویای استقلال مالی همچنان درونش زنده بود تا اینکه یه روز یه آگهی توی مجله مخصوص نوجوانان ذهنشو درگیر کرد. در اون آگهی یه کیت ساده اما کاربردی برای ساخت دکمه های تزئینی برای فروش قرار گرفته بود. بعد از خوندنش این ایده به ذهنش رسید که میتونه با خرید این دستگاه و تبلیغات تو مجله های مخصوص بچه ها در ازای یک مبلغ کم براشون دکمه اختصاصی درست کنه و بفرسته. با یک حساب کتاب ساده فهمید که برای شروع $100 پول نقد نیاز داره که هم کیت و هم لوازم خانگی رو خریداری کنه و یک آگهی هم چاپ کنه. پس رفت سراغ پدرش و گفت: من میخوام $100 ازتون قرض بگیرم. بهتون قول میدم این $100 رو به زودی بهتون برگردونم. و پدرم موافقت کرد. وقتی کیت دکمه سازی دستش رسید با خودش اینطوری حساب کرد که هزینه ساخت هر دکمه 25 سنت میشه و میتونه در ازای هر دکمه $1 بگیره و به این ترتیب در هر دکمه 75 سنت درآمد و سود خالص داره و تعرفه کارش رو اینطوری مشخص کرد. شیوه کارم اینطوری بود که آدرس پستی خودش رو در آگهی قرار میداد و بچه‌ها میتونستن یک عکس از خودشون یا هر عکسی که دوست دارن رو بفرستن و تونی اون عکس رو روی یک دکمه تزئینی چاپ کنه و براشون بفرسته. یکی دو روز بعد از چاپ آگهی، در حالی که تونی چشم به خیابون دوخته بود، پستچی از راه رسید و اولین سفارش تونی رو براش آورد. یک پاکت نامه که داخلش عکس یک دختر بچه بود و همراه $1 پول نقد. از شدت خوشحالی تو پوست خودش نمی گنجید و بلا فاصله سراغ یک دفترچه یادداشت کوچیک رفت. در یکی از صفحاتش نوشت $100. عدد 100 خط زد و نوشت 99. حالا $1 از پولی که قرض گرفته رو تأمین کرده. کسب و کار دکمه سازی تونی در روزهای بعدم رونق خوبی داشت و به مرور حجم سفارش افزایش پیدا کرد. هر روز کلی پاکت نامه دریافت می‌کرد که توی هر کدوم یک عکس و $1 پول نقد قرار داشت. تجارت دکمه حسابی رشد کرد و در کمتر از 2 ماه تونی تمام $100 که از پدرش قرض گرفته بود و برگردوند و به سود خالص خودش رسید. حالا دیگه دستش توی جیب خودش بود و از نظر مالی تا حدی استقلال داشت و این پروژه موفقیت‌آمیزم تا مدت‌ها ادامه پیدا کرد. اما خب همیشگی نبود و فقط به دوران نوجوانی و مدرسه مربوط می‌شد. اواخر دوره دبیرستان به دلیل علاقه زیادش به علوم کامپیوتر و تسلطش روی برنامه‌نویسی و مسائل نرم‌افزاری راه جدیدی رو برای کسب درآمد پیدا کرد. یک راه کم دردسر و پر درآمد، یعنی کار در شرکت‌های کامپیوتری. اولین جایی که باهاش وارد همکاری شد یک شرکت طراحی و توسعه بازی بود و تونی قرار شد در اونجا بازی ساخته شده توسط این شرکت رو تست و ارزیابی کنه تا قبل از انتشار رسمی بازی مطمئن بشن که خیلی از ایرادات و باگا گرفته شده. اما حقوقی که دریافت میکرد براش کافی نبود و ذهنش همچنان درگیر یک کار جدیتر با درآمد بیشتر بود. پس گشت و گشت تا رسید به یک شرکت نرم‌افزاری و اونجا به عنوان یک برنامه نویس پاره وقت استخدام شد. به این ترتیب به درآمد مد نظرش رسید. حدود ساعتی 15 دلار. چی از این بهتر؟ روزهای دبیرستان و کار پاره وقت در شرکت نرم‌افزاری گذشت تا به دوره دانشگاه رسید. به اصرار پدر و مادر وارد دانشگاه هاروارد شد و اونجا در رشته علوم کامپیوتر تحصیلاتش را ادامه داد. در همون روزهای اول یکی از مشکلات اصلی دانشگاه رو کشف کرد و اونم این بود که خیلی از فست‌فودهای مطرح نمیتونستن تو محوطه دانشگاه شعبه رسمی داشته باشن و از طرفی دانشجوها به شدت شیفته پیتزا و همبرگر بودن ولی به این خوراکی خوشمزه دسترسی نداشتن. تونی از این فرصت استفاده کرد و دوباره با یه سرمایه‌گذاری کوچیک با مجوز دانشگاه یه بوفه دانشجویی نزدیک خوابگاه درست کرد. از نزدیکترین شعبه مک‌دونالد همبرگرای یخ‌زده می‌گرفت و تو بوفه خودش گرمشون می‌کرد و به دانشجوها می‌فروخت. کار کاسبیش حسابی سکه شد و بعد از مدتی تونست پیتزای آماده رو هم به منوی خودش اضافه کنه. به این ترتیب دوباره استقلال مالی احیا شد و از پول و حمایت پدر و مادر بی‌نیاز شد. تا اینجای داستان فهمیدیم که تونی یک ذهن اقتصادی قوی داشت و سعی می‌کرد در هر موقعیتی که هست یه مدل کسب درآمد رو اجرا کنه تا رفاه مالیش تأمین بشه و البته که خودش هم از این نبوغش افتخار می‌کرد. تا اینکه در همون دوره زندگی در بوفه دانشجویی یه نفر رو پیدا کرد که نبوغ بالاتری نسبت به خودش داشت. داستان از این قرار بود که یه دانشجوی جوان به اسم آلفرد مشتری هر روز تونی بود و برای بعضی از وعده‌ها بیشتر از 2 پیتزا می‌خرید. این حجم خرید پیتزا برای یه نفر، اونم یه دانشجو، کمی عجیب به نظر می‌رسید و خب از نظر تونی هم مایه تعجب بود. تا اینکه به مرور فهمید آلفرد یک تجارت جانبی پیتزا رو اداره می‌کنه. در حقیقت اون دانشجوی جوان یه روش هوشمندانه رو پیش می‌برد و از خود تونی هم بیشتر پول در می‌آورد. آلفرد یه پیتزای کامل رو می‌خرید و می‌برد تو خوابگاه. اون پیتزا رو در قطعه‌های کوچیک‌تر به دانشجوها می‌فروخت. یعنی یه پیتزا در 6 قطعه تقسیم می‌شد و هر قطعه به یک دانشجو فروخته می‌شد. اینطوری دانشجوهایی که پیتزا هوس کرده بودن و نمی‌تونستن یه پیتزای کامل بخرن، با خرید یه قطعه کوچیک می‌تونستن طعمش رو بچشن یا به عنوان میان وعده ازش استفاده کنن. به این ترتیب آلفرد از یک پیتزای 10 دلاری حدود 10 دلار دیگه سود می‌کرد. این تجارت جانبی باعث شد تا تونی و آلفرد تبدیل به دوست و همکار بشن. روزهای خوب دانشگاه گذشت و زمان فارغ التحصیلی رسید. حالا تونی دوباره باید از کسب و کار مستقل دانشجویی خودش دل می‌کند و می‌رفت تا در دنیای واقعی و بیرون از خونه و دانشگاه مسیر خودش رو پیدا کنه. بلافاصله بعد از فارغ التحصیلی با یکی از هم اتاقیاش به اسم سانجای رفتن سراغ شرکت‌های مختلف تا بتونن یک شغل مناسب با درآمد خوب پیدا کنن. اینجا باید روی درآمد خوب خیلی تاکید کنم. آخه تونی در هر حال به سود کم و درآمد متوسط راضی نبود. مطمئناً برای یک متخصص که تازه فارغ التحصیل شده، این امکان فراهم نیست که همون اول راه وارد شرکت خوب بشه و درآمد عالی داشته باشه. و این چالش دقیقاً چیزی بود که همکلاسی‌های تونی پذیرفته بودن و هر کدوم سراغ یک شغل معمولی یا حتی کارآموزی کوتاه‌مدت رفتن. اما تونی و سانجای به این چیزا راضی نمی‌شدن. اونا دنبال موقعیت‌های خوب و پردرآمد بودن و البته که موفق هم شدن. اون روزا شرکت اوراکل جذب نیرو داشت و این دو نفر تونستن در مصاحبه تخصصی اون شرکت قبول بشن. بلافاصله اوراکل اونا رو به یک دوره آموزشی کوتاه‌مدت فرستاد تا با جزئیات کاری که قرار انجام بدن آشنا بشن و بعد از گذروندن این دوره با یک حقوق خوب کارشون رو رسما در اوراکل شروع کردن. کارشون هم به طور کل سخت و پیچیده نبود. تونی باید تست‌های نرم افزاری رو روی محصولات جدید اوراکل انجام میداد و خیلی از این تست‌ها به صورت خودکار انجام می‌شدن و نیازی به دخالت نداشتن. اون فقط باید یه سری تنظیمات رو اعمال می‌کرد و بعد با نظارت روی تست خودکار نتایج و تحلیلش رو یادداشت می‌کرد. به این ترتیب حالا تونی کلی زمان آزاد داره و این مسئله باعث میشه تا دوباره ذهنش فعال بشه و سراغ ایده های خودش بره و اونا رو محک بزنه. ایده هایی که بعضن با ریسک بالایی هم همراه هم. در اون سالها، یعنی حدود 1996، که تونی و سانجای در اوراکل مشغول به کار بودند، اینترنت به عنوان یک فناوری انقلابی مطرح شده بود و خیلی‌ها ظرفیت‌های اون رو کشف کرده بودند. عده‌ای سعی می‌کردن کسب و کار خودشون رو در اینترنت توسعه بدن. مثلا یک سایت برای برندشون ایجاد کنن. عده دیگه‌ای سعی می‌کردن خدمات جدیدی مبتنی بر اینترنت ایجاد کنن که نمونه‌هاشو در اپیزود قبل شنیدیم، مثل نتفلیکس و یاهو. و البته عده‌ای هم دنبال این بودن که مسیر حضور در اینترنت رو برای بقیه شرکت‌ها و کسب و کارا هموار کنن. تونی جزو افرادی بود که در این دسته آخر قرار می‌گرفت. وقتی دید کلی از شرکت‌ها تصمیم گرفتن یک سایت مستقل راه اندازی کنن و به یک طراح و برنامه‌نویس نیاز دارن، به این نتیجه رسید که خودش و سانجای میتونن پروژه‌ای طراحی وب رو قبول کنن و برای شرکت‌ها و کسب و کارا انجام بدن. احتمالاً پول خوبی هم به دست می آوردن. اونا تصمیم گرفتن به عنوان یک گروه طراح سایت خودشونو معرفی کنن و به مرور در این بازار که احتمالاً آینده خیلی خوبی هم داره نقش ایفا کنن. پس تونی بخش برنامه‌نویسی رو به عهده گرفت و سانجای بخش طراحی. وقتی که در محل کار نبودن، میرفتن سراغ بازاریابی برای کسب و کار جدیدشون. یعنی به فروشگاه‌ها و شرکت‌ها سر می‌زدن و بهشون پیشنهاد میدادن که براشون سایت طراحی کنن. در همون روزای اول بازاریابی یک قرارداد نسبتاً خوب گرفتن که مربوط به یک فروشگاه بزرگ بود و قرار شد برای اون فروشگاه در ازای 2000 دلار یک سایت اینترنتی طراحی و اجرا کنن. این پروژه که جز اولین قدم‌ها به شمار می‌رفت، رقم قابل توجهی داشت و سود خوبی بهشون میداد. تقریباً همین پروژه بود که باعث شد یه سوال تو ذهنشون به وجود بیاد. سوال ذهنی این بود که وقتی میتونن به صورت مستقل کار کنن و شرکت خودشونو داشته باشن، چرا باید برای شرکتی مثل اوراکل کار کنن؟ ناگفته نمونه که هر دوی اونا برای پاسخ به این سوال یکم مردد بودن. آخه تازه وارد اوراکل شده بودن و البته که موقعیت خیلی خوبی هم داشتن. کار کم، درآمد بالا، اما اون 2000 دلار یه چیز دیگه بود. اون پروژه طی یک مدت زمان کم جسارت زیادی بهشون داد و تقریبا قبل از اینکه حتی اون پروژه تموم بشه تصمیمشون رو گرفتن. سال 1996 و در یکی از راهروهای شرکت اوراکل ایستادیم. درب یک اتاق بازه و فضای داخل اون اتاق به وضوح دیده میشه. یه اتاق نسبتاً بزرگ که مرد میانسالی در اون به تنهایی نشسته. مرد جوان داستان ما یعنی تونی در گوشه از راهرو ایستاده و به اتاق خیره شده. هر از گاهی به اطراف نگاه میکنه، برای کنترل هیجان دستش تو جیب شلوار جینش محکم مشت میکنه. پسرم، تو تازه وارد این شرکت شدی. چرا استفاده دادی؟ نکنه دیوونه شدی؟ اون یه شرکت معتبر و موقعیت خیلی خوبی رو از دست دادی. حالا میخوای چیکار کنی؟ تو اصلا میدونی تو این دنیا قراره چیکار بشی؟ اینا جملاتی بود که در ذهن تونی مرور میشدن و مرور هر جمله یک تنین محکم در ذهنش و وجودش به همراه داشت. همه اینا باعث میشد تردیدش و ترسش بیشتر و بیشتر بشه. مرد میانسال هنوز در اتاق نشسته و در حال مطالعه کاغذهای روی میزشه. اگه قرار استعفا بده، احتمالاً باید تصمیمش رو با همین مرد که مدیرشه در میون بذاره. تونی یه قدم به عقب برمی‌داره. میچرخه از مسیری که اومده برمیگرده. از ورود به اتاق مدیر منصرف میشه و حالا آهسته به سمت اتاق خودش قدم برمی‌داره. با خودش میگه من استعدادش رو دارم، قرار نیست یه جا بمونم و در جا بزنم. اگه برای اولین قرارداد تونستم 2000 دلار به دست بیارم، احتمالاً بیشتر از اینا رو هم به راحتی میتونم. حالا در انتهای راه رو ایستاده. برمیگرده و به اتاق مدیر نگاه میکنه. دوباره به سمت اتاق قدم برمی‌داره. اما هنوز مسیر زیادی طی نکرده که بازم منصرف میشه. در هر حال موقعیتی که در اوراکل داشت، اونم در اولین روز بعد از فارغ التحصیلی، یه چیز استثنایی بود. میدونست که همکلاسیاش هنوز نتونستن کاری با چنین حقوقی پیدا کنن و خب خیلی از اونا حتی فکرش هم نمی‌کردن که بخوان وارد چنین شرکتی بشن. اون روز تونی با خودش کنار نیومد و نتونست این مسئله رو حل کنه. حرف دیگران یا ترس خودش، در هر حال یه چیزی مانع این تصمیم شد. اما به طور کامل منصرف نشد و لحظه ای نبود که اون افکار درونی تنهاش بذاره. شب که شد، زمانی که از هیاهوی شرکت و آدمای اطرافش دور شد، حجمه های این افکار بیشتر هم شد و اونجا بود که در لابلای افکار متناقض یه خاطره دوردست در ذهنش مرور شد. یک پسر بچه کوچیک که یک پاکت نامه در دست داره و یک دلار پول نقد و برقی که تو چشماشه. تونی یادش اومد از اولین کسب و کار خودش، از نقطه درخشان زندگیش در سالهای نوجوانی و تجارتی که براش سود و البته اعتبار خوبی بین خانواده به همراه داشت. حالا یک ندای درونی و محکم، چیزی که از جنس خودش بود، در ذهنش مرور شد. من میتونم مستقل باشم. من میتونم محصول و شرکت خودم رو داشته باشم و این چیزیه که در وجود منه. قرار نیست برای دیگران کار کنم و اوراکل با تمام وسعت و قدرتش خونه من نیست. من خونه خودم رو میسازم و اون $2000 اولین خشت این خونه است. حالا تصمیمش رو گرفته و تمام ارادش در اختیار این تصمیمه. فردا صبح بلافاصله بعد از طی کردن اون راه رو وارد اتاق میشه و بدون مقدمه تصمیمش رو با اون مرد میانسال مطرح میکنه. البته تونی به اینکه قرار کجا بره و چه کاری انجام بده اشاره نمیکنه و اصلا فرصتی هم برای طرح چنین چیزی به وجود نمیاد. بلافاصله بعد از اینکه از تصمیمش برای استعفا صحبت میکنه، اون مرد با صدای بلند میخنده و میگه حتما قراره وارد این استارتاپای جدید میلیون دلاری بشی. آفرین پسر. نه، راستش بخوای از نظر من هیچ اشکالی نداره. برو و امیدوارم اونجا موفق و البته میلیاردر بشی. حالا تونی و سانجای هر دو از اوراکل استعفا دادن و برای کسب و کار جدیدشون یک آپارتمان کوچیک اجاره میکنن. اوایل، یا بهتر بگم روزای اول، کار خوب پیش میرفت. یا شاید اینطور به نظر میرسید که خوب پیش میره. برخلاف تصورشون، این کار اون رونقی که پیش بینی میکردن و نداشت و تقریبا اون $2000 بزرگترین پولی بود که به دست آوردن. به مرور هر دو از این کار زده شدن و یه جوری شد که هیچ کدوم حاضر نبودن سراغ سفارش های طراحی سایت برن. اوضاع خوبی نبود و این بی‌انگیزگی باعث شد که دیگه به طور کامل اون کار رو رها کنن. حالا در موقعیتی قرار گرفتن که از یک جایگاه کاری خوب استعفا دادن و فهمیدن که این کار یعنی قبول سفارش طراحی سایت از دیگران چیزی نیست که بهش علاقه داشته باشن و بخوان انجامش بدن. اوضاع اصلا خوب نیست. هر روز که میگذره اونا مجبورن از پسنداز خودشون برای تامین هزینه‌های روزمره بردارن. درسته که به کار و حرفه جدیدشون علاقه نداشتن و رهاش کردن، اما ظاهراً بازم قرار نبود به اوراکل برگردن. از طرف دیگه نمیدونستن که برنامه‌شون برای آینده چی و قراره چه کاری انجام بدن. تونی همچنان به برنامه نویسی علاقه داشت و روزا تمام وقتش رو صرف ساخت پروژه تمرینی میکرد. یه روز زمانی که درگیر ساخت یکی از همون پروژه تمرینی بود، یه ایده به ذهنش رسید. اون ایده چیزی شبیه به یک سیستم تبادل لینک خودکار بود که برای اون دوره خیلی جدید به حساب میومد و خیلی هم کاربردی بود. اونا روی این ایده کار کردن و در نهایت تبدیل به یک سرویس اینترنتی شد که به وبسایت‌ها کمک می‌کرد بدون نیاز به پرداخت هزینه بازدید کننده و کاربر جدید دریافت کنند. شیوه کار به چه شکل بود؟ خیلی ساده. من به عنوان یک وبمستر یا صاحب سایت وارد این سرویس می‌شدم و یک کد لینک باکس دریافت می‌کردم. زمانی که اون کد رو در سایتم قرار می‌دادم، یک لینک باکس در بخشی از صفحه نمایش داده می‌شد که در اون چند لینک تبلیغاتی از سایت‌های دیگه قرار گرفته بود. هر کدوم از کاربرای سایتم که روی این لینک‌ها کلیک می‌کردن، یک واحد اعتبار دریافت می‌کردن و این واحد اعتبار اندازه یک کلیک می‌ارزید. حالا لینک سایت من در سایت‌های دیگه‌ای که لینک باکس رو قرار دادن نمایش داده میشه و تا زمانی که اون یک کلیک جبران نشه، یعنی یه نفر از طریق اون لینک و از سایت دیگه وارد سایت من نشه، این نمایش ادامه داره. یه جور تبادل لینک اعتباری که به جای پول در اون ترافیک مبادله میشه. در سال 1996 این ایده خیلی ناب و کاربردی به حساب می اومد و بلافاصله بعد از اینکه اونو اجرا کردن و در بستر اینترنت قرار گرفت، یک استقبال بی‌نظیر رو تجربه کرد. اونا برای تامین هزینه‌ها و تکمیل مدل درآمدی، شیوه کار رو به این شکل درآوردن که هر کلیک معادل نیم واحد اعتبار داشت. یعنی برای یک وبمستر هر دو کلیک ارسالی یک کلیک دریافتی به همراه داشت و اون نیم واحد اعتبار دیگه در اختیار صاحب این سرویس یعنی تونی و سانجای بود و این واحدهای اضافه رو میفروختن به کسایی که میخواستن بدون درج لینک باکس تو سایتشون ترافیک دریافت کنند. اسم این سرویس اینترنتی شد لینک اکسچنج و تونی برای ارزیابی ایده اولیه یک ایمیل تنظیم کرد و داخلش این سرویس رو توضیح داد. این ایمیل برای گروهی از افراد ارسال شد که میدونست وبسایت دارن و با این کار میخواست بدونه این سرویس برای این افراد از جذابیت کافی برخوردار هست یا نه، که در کمال تعجب دید بخش قابل توجهی از گیرنده های ایمیل در سایت و سرویس ثبت نام کردن. فرقی نمیکنه که محصول شما چی باشه، یک وبسایت یا اپلیکیشن موبایل یا حتی یک محصول فیزیکی. قبل از اینکه اونو به تولید انبوه برسونید یا تصمیم بگیرید اونو به شکل گسترده در اختیار کاربر قرار بدید، میتونید یک گروه کوچیک از مشتری احتمالی رو انتخاب کنید و محصول رو بهشون ارائه کنید و بازخورداشون رو بررسی کنید. در چنین شرایطی تقریبا میتونید یک ارزیابی کلی از بازخورد بازار نسبت به محصولتون به دست بیارید. به این روش بازار آزمایشی یا تست مارکت گفته میشه که خیلی هم مفید و کاربردیه. دوباره برگردیم به داستان خودمون. بعد از انجام این تست کوچیک و بازخورد مثبت کاربرا، این سایت یعنی لینک اکسچنج کار خودش رو شروع کرد و در همون ابتدا رشد سریع و برق‌آسایی رو تجربه کرد. اون دو نفر با تمام قدرت روی این پروژه کار کردن و هنوز چیزی از رونمایی نگذشته بود که یه نفر یه پیشنهاد عجیب بهشون داد. فردی به اسم لنی سراغشون اومد و بهشون پیشنهاد داد که این سایت یعنی لیک اکسچنج رو در ازای 1,000,000 دلار بهش بفروشن و از این به بعد برای اون کار کنن. تونی که از دریافت این پیشنهاد شگفت زده شده بود، سعی کرد هیجانش رو کنترل کنه و با دقت بیشتری پیشنهاد رو تحلیل کنه. اگه به همین سرعت اونا چنین پیشنهادی دریافت کردن، معنیش اینه که این سرویس مستعد رشد و درخشیدنه. 1,000,000 دلار عدد زیادیه، اما اونا هنوز ابتدای راهن. ممکنه در آینده ارزش این سرویس خیلی بیشتر از این اعداد باشه. اون دو نفر با خودشون گفتن تنها در یک صورت میتونیم قید این سرویس رو بزنیم و اونم اینه که 2,000,000 دلار دریافت کنیم و همین رقم رو به اون خریدار ارائه دادن. خریدار قبول نکرد و تونی و سانجای راه خودشون رو ادامه دادن. منتها با انرژی و هیجان بیشتر. رشد سریع ادامه داشت و این اتفاق به اونا یادآوری کرد روی یک محصول درست دست گذاشتن. پس تصمیم گرفتن سرعت توسعه رو افزایش بدن. اونا تصمیم داشتن افراد بیشتری به تیم اضافه کنن و در اولین تلاش یک شخصیت کلیدی به تیمشون و داستان ما وارد شد. یک مهندس جوان ایرانی به اسم علی پرتویی. داستان از این قرار بود که تونی سعی می‌کرد نخبه‌های همکلاسی رو وارد تیم کنه و در بین گزینه‌ها یه نفر به اسم هادی پرتویی به شدت ذهنش رو مشغول داشت. تونی می‌دونست که هادی تخصص و دانش خیلی خوبی در زمینه توسعه نرم افزارها داره و سعی داشت هر طور شده ازش دعوت کنه تا وارد این استارتاپ نوپا بشه. اما هادی در اون دوره در مایکروسافت مشغول به کار بود و روی توسعه مرورگر اینترنت اکسپلورر کار می‌کرد که خب این پروژه برای مایکروسافت اهمیت خیلی زیادی داشت. هادی این پیشنهاد رو قبول نکرد، اما در جواب اصرار تونی گفت میتونی از برادرم کمک بگیری. من یه برادر دوقلو دارم به اسم علی که نه تنها چهره و ظاهرش مثل منه، بلکه از نظر توانایی فنی و تخصصی و تعهد کاری هم دقیقاً عین خودمه. اینطوری شد که تونی با علی آشنا شد و ازش دعوت به کار کرد و علی هم پذیرفت. حرف هادی درست بود. علی هم متخصص و کاربلد بود و نقش مهمی در توسعه لینک اکسچنج ایفا کرد. اول به عنوان برنامه نویس وارد شد، اما به مرور در زمینه‌های دیگه به خصوص بحث توسعه کسب و کارم خوش درخشید. ژانویه 1997 میلادی، بهمن 1375 شمسی. اینجا یک آپارتمان کوچیک و محقره که تمام فضای اون پر شده از میزای کامپیوتر. در حقیقت میز کامپیوتر واقعی نیستن، بلکه درهای چوبی و کهنه‌ای هستن که به شکل میز در اومدن و روشون کامپیوترها قرار گرفتن. از لابلای پرده‌های رنگ رو رفته پنجره، منظره از شهر و دونه‌های برف که به آرومی می‌بارن دیده میشه. 4 صندلی در وسط اتاق قرار گرفته و تونی، علی و سانجای روی صندلی‌ها نشستن. در چهره‌شون کمی استرس و نگرانی دیده میشه و گهگاهی به ساعت دیواری نگاه میکنن. صندلی 4 خالیه و از چهره نگرانشون مشخصه که منتظر مهمان مهمی هستن. بعد از چند دقیقه زنگ آپارتمان به صدا در میاد و وقتی در رو باز میکنن، مردی خوشپوش با موهای مشکی و چهره‌ای مصمم وارد میشه. مهمان کسی نیست جز جری یانگ. اگه اپیزودهای قبل شنیده باشید این اسم براتون آشناست. جری بنیانگذار یاهو بود و در اپیزود 7 داستانش رو به طور کامل مرور کردیم و حضورش در اینجا هم بی ارتباط به اون داستان نیست. از نظر زمانی یاهو در این سال یعنی 1997 داره با سرعت باور نکردنی اوج میگیره و سعی میکنه هر سرویس اینترنتی جذابی که میبینه رو بخره و مالکش بشه. حالا جری، همون مرد پرجنب و جوش داستان یاهو، اینجا در مقابل 3 مرد جوان ایستاده و داره بخشی از داستان خودش رو پیش میبره. بعد از یک خوشابش کوتاه در مقابل تونی، علی و سانجای میشینه و با یک مقدمه کوتاه میره سراغ اصل مطلب. خب بچه‌ها، من میخوام این سایت رو به طور کامل با رقم 20,000,000 دلار بخرم. یک سکوت سنگین در فضا حاکم میشه و مشخصه که هر 3 میزبان از چیزی که شنیدن شوکه شدن. اونا سعی میکنن هیجانشون رو کنترل کنن. 20,000,000 دلار یه رقم خیلی بالاست، اونم برای سایتی که هنوز 1 سال فعالیت خودش رو شروع کرده. همین چند ماه پیش بود که مرد دیگه‌ای در مقابلشون نشست و براشون پیشنهاد 1,000,000 دلار رو مطرح کرد. طی همین چند ماه ارزشش 20 برابر شد و این باور نکردنیه. اونا از جری زمان خواستن و در چند روز بعد همگی همچنان در شوک و ابهام بودن. تونی پیش خودش فکر میکرد با این پول تا آخر عمرش دیگه نیاز به کار نداره و میتونه یک زندگی خوب و مرفه بسازه. اما تمام افکارش به اینجا ختم نمیشد. چند ماه پیش پیشنهاد 1,000,000 دلاری رو رد کرد چون میدونست این ایده و محصول احتمالاً بیشتر از اینا ارزش داشته باشه. اگه این مسئله هنوز صادق باشه چی؟ شاید لینک اکسچنج هنوز به قیمت واقعیش نرسیده و باید بیشتر صبر کنن. شاید خیلی بیشتر از 20 میلیون دلار بیارزه. تونی نزدیکترین شاهد به رشد برقاسای این سرویس بود و میدونه ظرفیت اون از نظر شهرت و کارایی خیلی بیشتر از وضعیت امروزشه. پس به این نتیجه رسید که الان زمان مناسبی برای فروش نیست و اومد که این تصمیم رو با دو همبنیانگذار دیگه مطرح کنه. که خب در کمال تعجب دید اون دو نفر یعنی علی و سانجای هم به همین نتیجه رسیدن. هر سه نفر معتقد بودن الان زمان خوبی برای فروش نیست و به این ترتیب از فروش منصرف شدن و جری برای خرید این سرویس ناکام موند و رفت تا امپراتوری خودش رو با سرویس‌ها و خدمات دیگه گسترش بده. یک مدت زمان کوتاه بعد از این ماجرا بود که موعد برگزاری کنفرانس بین‌المللی شبکه جهانی اینترنت رسید و شرکت‌های مختلف فعال در حوزه و با اینترنت سعی می‌کردن هر طور شده خودشون رو به محل کنفرانس برسونن و در نمایشگاه جانبی محصولات و خدمات خودشون رو به مردم نشون بدن. احتمالاً بازدیدکننده‌های زیادی به این نمایشگاه سر می‌زدن چون شرکت‌های بزرگ مثل مایکروسافت اونجا حضور داشتن و قرار بود از محصولات جدید خودشون از جمله اینترنت اکسپلورر 4 رونمایی کنن. این کنفرانس در شهر دیگه‌ای برگزار می‌شد و هزینه حضور در اون بالا بود. اونا حساب کردن و دیدن بودجه کمی دارن و فقط میتونن هزینه رفت و برگشت و حضور در اونجا رو تامین کنن. نمیتونن از پس هزینه‌های ساخت و طراحی یه قرفه اختصاصی بر بیان. اینجا بود که تونی گفت مهم نیست اونجا قرفه‌مون چه شکلی باشه. فقط مهمه که اونجا حضور داشته باشیم و مردم ما رو ببینن. پس تصمیم گرفت در اون شهر یعنی لس آنجلس یه ون مسافرتی اجاره کنه و هزینه اسکان در اون شهر رو هم حسابی پایین بیاره. اما آیا اون ون فقط برای استراحت بود؟ باید بریم به نمایشگاه و ببینیم اونجا چه خبره. فروردین 1375 شمسی، لس آنجلس، آمریکا. در محل برگزاری نمایشگاه و کنفرانس شبکه جهانی اینترنت هستیم. اینجا یک محوطه بزرگه که مملو از غرفه‌های رنگارنگ و متنوع. یک نسیم ملایم بهاری می‌وزه و برگ‌های ریز و رنگارنگ شکوفه‌های درختان رو در فضا پخش می‌کنه. وقتی از دوردست به محوطه نمایشگاه نگاه می‌کنیم، همه چیز یک دست و غرفه‌ها همه در ردیف‌های مرتب کنار هم قرار گرفتن. جز یه جا. یه محوطه کوچیک که ظاهراً برای قرفه در نظر گرفته شده اما داخلش یک ون مسافرتی پارک شده که روش چند پارچه بزرگ و آبی رنگ با لوگوی لینک اکسچنج قرار گرفته. این صدای در ون بود که باز شده یک مرد جوان از پلاش پایین اومد و مرد جوان کسی نیست جز تونی شی. تونی مقابل ون میسته و اطراف رو نگاه میکنه. محوطه نمایشگاه هنوز خلوته و جز تعداد محدودی از قرفه دارا کسی اونجا نیست. بر میگرده و به ون نگاه میکنه و با خودش آروم زمزمه میکنه امروز خیلی کار داری. این جمله رو دوباره اما با صدای بلندتر تکرار میکنه. بچه ها امروز خیلی کار داری. دوباره وارد ون میشه و اون سه نفر یعنی تونی، علی و سانجای تا قبل از شروع نمایشگاه مشغول به کار میشن و ون رو آماده میکنه. احتمالا شما هم متوجه شدین داستان از چه قراره. اون ون اجاره‌ای قراره علاوه بر این که محل استراحتشون باشه به عنوان قرفه هم ازش استفاده کنن. همونطور که میدونیم اونا پول و سرمایه چندانی ندارن و نمیتونن مثل شرکت‌های بزرگ قرفه‌های بزرگ و رنگارنگ بسازن. اون ون اجاره‌ای رو در محلی که رزرو کردن قرار دادن و ازش فقط به عنوان یک پایگاه کوچک استفاده کردن. اما آیا این نمایشگاه براشون دستاوردی هم به همراه داشت؟ وقتی اسم نمایشگاه به میون میاد، خیلی از شرکت‌ها میرن سراغ قرفه‌های رنگارنگ و دکورای خاص و بریز و بپاشای سنگین. به نظرتون لینک اکسچنج با یک ون مسافرتی بین شرکت‌های بزرگ مثل مایکروسافت میتونه کاری از پیش ببره؟ در ادامه با هم میبینیم. اونا قبل از آغاز رسمی نمایشگاه و کنفرانس از طریق ایمیل برای کاربرای خودشون دعوتنامه فرستادن و از کاربرا خواستن تا حتما به قرفهشون سر بزنن و البته بهشون قول دادن به افرادی که زودتر برسن یه تیشرت رایگان با لوگوی لینک اکسچنج هدیه بدن. همین اتفاق افتاد و در اواسط روز جمعیت قابل توجهی مقابل اون ون ایستاده بودن. بدون توجه به اینکه اون قرفه چه شکلی و از چه امکاناتی محرومه، با ذوق و علاقه تیشرت‌ها رو می‌پوشیدن و با چهره‌های شاد و راضی قرفه رو ترک می‌کردن. اون روزا سر تا سر نمایشگاه افرادی دیده می‌شدن که با اون تیشرت‌های مزین به لوگوی آبی رنگ لینک اکسچنج دارن میچرخن و از غرفه ها بازدید میکنن. هوش و ذکاوت تیمای استارتاپی گاهی وقتا میتونه اینطور شرایط رو به نفعشون تغییر بده. اونا از هدیه‌های تبلیغاتی در یک موقعیت خاص بهترین استفاده رو میبرن و باعث میشه شرایط به نفعشون تغییر کنه. در هر حال گاهی همین چیزای کوچیک میتونه دستاوردهای بزرگی براشون داشته باشه. اگه اپیزود پیپل یادتون باشه، اونجا هم تیشرت ها جریان نمایشگاه به نفع اون شرکت تغییر دادن. نه الزاماً تیشرت، هر چیزی که به شکل هوشمندانه و در جای درست خودش استفاده بشه میتونه سود و اعتبار خوبی برای شرکت ها و کسب و کارهای نوپا که سرمایه زیادی ندارن به همراه داشته باشه. بعد از اون نمایشگاه و رشد مداوم لینک اکسچنج بود که پای یک سرمایه گذار به پروژه باز شد. سرمایه گذار جدید 20% از سهام لینک اکسچنج رو در ازای 3 میلیون دلار خرید که این یک پیشرفت و دستاورد خیلی بزرگ بود براشون. ورود این سرمایه گذار و تزریق این پول باعث شد اونا شتاب بیشتری بگیرن و تیمو گسترش بدن. اول به یه فضای بزرگتر و اداری رفتن و از اون آپارتمان کوچیک و نمور راحت شدن و بعد کلی آدم جدید به تیم اضافه کردن. حالا لینک اکسچنج یک سایت شناخته شده است و افراد زیادی علاقه دارن باهاشون همکاری کنن. یکی از اعضای جدید آلفرد لین بود که احتمالاً اسمش هنوز یادتونه. همون دانشجوی زرنگی که تو دوره دانشجویی از تونی پیتزا می‌خرید و اونا رو در قطعات کوچیک‌تر به بقیه می‌فروخت. هوش تجاری آلفرد برای تونی تحسین برانگیز بود و همین جای داستان به واسطه دعوت تونی وارد تیم شد و مدیریت امور مالی رو به عهده گرفت. حالا تونی هر روز که وارد ساختمان شرکت میشه، افراد جدیدی رو می‌بینه و تقریباً بعضی از اونا رو اصلاً نمی‌شناسه. نمیدونه که کی هستن و اونجا چی کار میکنن و این نشون میده که تیم لینک اکسچنج خیلی بزرگتر از قبل شده. این ورود گسترده نیروی کار جدید به شرکت باعث شد تا کم کم فرهنگم تحت تاثیر قرار بگیره و کنترل این مسئله از دست اونا خارج بشه. این مسئله به مرور برای اونا آزاردهنده هم شد، اما در مجموع تلاش کردن تا این پروژه هر طور که هست به سرانجام برسه و همینطور هم شد. همزمان با رشد لینک اکسچنج توجه شرکت‌های بزرگ به این محصول جلب شده بود و بعضی‌هاشون به این جمع‌بندی رسیده بودن که زمان خوبیه برای خریدش. مایکروسافت یکی از اون خریدارا بود و تنها خریدار هم نبود، اما در نهایت موفق شد لینک اکسچنج رو بخره و رقم پیشنهادیش هم باور نکردنیه، 265 میلیون دلار. این یک اتفاق فوق‌العاده بود و می‌دونیم که محصول تلاش و فعالیت سه جوان خوشفکر و موفقه. شرط مایکروسافت برای این خرید این بود که تیم بنیانگذار سه نفره تا یک سال بعد از معامله در شرکت بمونن. اگه قبل از یک سال خارج می‌شدن، چند درصد از مبلغ دریافتیشون رو از دست می‌دادن. تونی این ریسک رو پذیرفت و حاضر شد با وجود اینکه بخشی از دریافتیش از قرارداد کم میشه، خیلی زودتر از موعد از لینک اکسچنج خارج بشه. چرا اینقدر برای این کار عجله داشت؟ همین چند دقیقه پیش به صورت خیلی گذرا به این مسئله اشاره کردم که به مرور با اضافه شدن آدمای جدید، فرهنگ شرکت تحت تاثیر قرار گرفته بود و فضایی که قبلا در اون شرکت حاکم بود به مرور در حال محو و نابود شدن بود. تونی با این مسئله کنار نمی اومد. شاید دغدغه اصلیش فقط این نبود که یک کسب و کار مستقل و موفق داشته باشه، بلکه دنبال این بود که فضای کاریشو تبدیل به جایی کنه که دوست داره برای همیشه در اون زندگی کنه. مطمئناً زمانی که چنین تعریفی از یک محیط کار داریم، روی جزئیات اون از جمله رفتار و فرهنگ داخلیش به صورت جدی متمرکز میشیم. تونی در دوره‌ای که در لینک اکسچنج فعالیت می‌کرد، در تلاش بود تا یک فضای رفاقتی واقعی ایجاد کنه و سلسله مراتب سازمانی رو متفاوت‌تر از چیزی که ما می‌شناسیم پیاده سازی کنه. این هدف در تصمیم و رفتار روزمره تونی، علی و سانجای مشهود بود. مثلا زمانی که علی تصمیم داشت تیم پشتیبانی مشتری رو توسعه بده و از طرفی از نظر مالی هم زیر فشار بودن، تونی بهش گفت می‌تونی به جای استخدام نیروی جدید، حقوق نیروهای فعلی رو افزایش بدی. مطمئنم که اینطوری به جذب نیروی جدیدم احتیاج نداری. این قبیل رفتارا بود که با افزایش همدلی در محیط کار باعث میشد اونجا تبدیل به یک محیط دوست داشتنی و جذاب باشه، چه برای بنیانگذارانش و چه برای کارمنداش. اما خب در هر حال گسترش سریع مجموعه و جذب افراد جدید حفظ این فرهنگ رو کمی سخت میکرد. برگردیم به داستان، جایی که سه بنیانگذار یک پول قابل توجه به دست آوردن و پروژه رو با موفقیت به ثمر رسوندن. حالا تونی تقریبا چیزی که در ذهنش بوده رو به دست آورده، اما قرار نیست اینجا متوقف بشه و دست از کار بکشه. البته که تصمیم نداره با شدت و فشار قبل کار کنه. پس با پولی که به دست آورده یک خونه و یک فضای بزرگ میگیره و با آلفرد، همون شریک پیتزا فروش دوره دانشگاه، یک شرکت سرمایه‌گذاری به اسم فنچر فراگز تأسیس میکنه. اونا برای مدتی روی استارتاپ‌ها سرمایه‌گذاری میکنن و به مرور فضای شرکت رو در اختیار استارتاپ‌های قرار میدن که تحت پوشش دارن. در ادبیات تخصصی به چنین فضای انکیوبیتور یا شتاب دهنده گفته میشه. در چنین مرکزی یک سری امکانات اولیه مثل فضای کاری، اینترنت، تلفن و چیزای از این قبیل در اختیار یک استارتاپ نوپا قرار میگیره تا دغدغه‌ای برای تامین این موارد نداشته باشه و تمرکزش روی کارش بذاره. حضور استارتاپ‌ها در مراکز رشد یا انکیوبیتورها موقت و نسبتاً کوتاه مدته. تونی تقریباً چنین چیزی ایجاد کرد و سعی کردن از این طریق به استارتاپ‌های تحت پوشش خودشون کمک کنن. یک دفتر کوچیک ایجاد کردن و با امکانات اولیه کارشون شروع شد. تونی روزا تماس‌های مختلفی دریافت می‌کرد از افرادی که ایده‌های جدید داشتن و دنبال سرمایه‌گذار می‌گشتن. در همون روزا بود که یک تماس ذهن تونی رو مشغول کرد. ژانویه سال 2000 میلادی، دی ماه 1378 شمسی، کالیفرنیا، آمریکا. در یک اتاق کوچیک و کم نور هستیم که دو میز اداری در دو گوشه اون قرار گرفته. هر میز یک کامپیوتر و تلفن داره و هیچ کس در اتاق نیست. نور بیرمقی از پنجره‌های کوچیک به داخل اتاق تابیده میشه و مشخصه که هوای بیرون سرد و ابریه. در همین حال در اتاق باز میشه و یک مرد جوان در حالی که پالتو زمستونی به تن داره و با یک شال پشمی صورتش رو پوشونده وارد اتاق میشه. با گام‌های بلند سراغ یکی از میزا میره و دکمه پیام‌های صوتی تلفن فشار میده. به سمت جالباسی فلزی و کوچیکی که در گوشه اتاق هست قدم برمی‌داره و پالتو و شال گردنش رو در میاره. در همین حال یک پیام صوتی پخش میشه.
سلام، من با ونچر فراکس تماس گرفتم. امیدوارم درست باشه. نیک سوینورم هستم و برای یک ایده جدید و فوق‌العاده باهاتون تماس گرفتم. به نظرم رسید شاید براتون جالب باشه و بخواید روش سرمایه گذاری کنید. من دارم روی یک فروشگاه اینترنتی مخصوص کفش کار میکنم و در حال حاضر سایتش ایجاد شده. آدرسش هست showsite.com.
مرد جوان برای اینکه با دقت بیشتری صحبت‌ها رو بشنوه، همون جایی که هست ایستاد و وقتی آدرس سایت رو میشنوه، برمیگرده و سریع خودش رو به میز میرسونه. شعاع نور روی چهرهش میفته و حالا میتونیم بشناسیمش. اون تونیه و اینجا همون شرکت سرمایه‌گذاری تازه تأسیسش به اسم فنجر فراگز. تونی با ناامیدی سری تکون میده و با خودش زمزمه میکنه: آخه کی اینترنتی کفش میخره؟ تصمیم میگیره پیامو حذف کنه، اما قبل از اینکه کلید حذف رو فشار بده، یک بخش از پیام توجهش رو جلب میکنه.
من خیلی راجع به این بازار تحقیق کردم و فهمیدم در حال حاضر کفش در آمریکا یک صنعت 40 میلیارد دلاری است. همین الانش هم حدود 5% از کل این بازار داره به صورت کاتالوگی خرید و فروش میشه. میدونید که چی میگم؟ یعنی مردم از طریق کاتالوگای پستی بدون اینکه کفشا ببینن و تست کنن میخرن.
تونی دستشو از روی دکمه تلفن کشید و سریع با خودش محاسبه کرد. 5% از 40 میلیارد دلار میشه چیزی حدود 2 میلیارد دلار. این رقم خیلی بالاست. اونم در حالی چنین شرایطی پیش اومده که از مدلای سنتی مثل کاتالوگای چاپی استفاده میشه. اگر روند و فناوری تغییر کنه، احتمالاً این درصد هم افزایش پیدا میکنه. هرچند که همین الانش هم فروش غیر حضوری کفش گردش مالی قابل توجهی داره. حتما میدونید که اینجا و در این مکالمه چه اتفاقی افتاد. نکته مهمی داشت که برای درک بهترش دوباره مرورش میکنم. نیک به عنوان فردی که ایده‌ای داره با تونی تماس میگیره تا ازش بخواد روی اون ایده سرمایه گذاری کنه. نیک اول ایده خودش رو مطرح میکنه و میگه که یک نسخه اولیه از اون ایده هم پیاده سازی کرده. به این نسخه اولیه MVP گفته میشه و معنیش میشه حداقل محصول قابل ارائه. به عنوان مثال شما ایده ساخت یک محصول نرم افزاری رو در ذهن دارید. سخته که برای دیگران توضیح بدید که این نرم افزار چی هست و چی کار میکنه. پس میتونید یک نسخه اولیه و خیلی ساده از اون بسازید و به دیگران نشون بدید. این نسخه قرار نیست کامل و بدون ایراد باشه، بلکه همین که بخشی از عملکرد مورد نیاز انجام بده کافیه. در حقیقت باید اینطوری باشه که مردم بفهمن شما قراره چه کاری انجام بدید و محصولتون چه مشکلی رو حل کنه. یادتون نره که MVP باید در یک مدت زمان کوتاه ساخته بشه. سرمایه گذار با دیدن MVP میتونه با محصول شما و خدماتش آشنا بشه و راحت تر تصمیم بگیره که روی اون سرمایه گذاری کنه یا نه. تا اینجای کار دیدیم که نیک یک نسخه MVP هم داره و ازش صحبت میکنه و آدرسش رو در اختیار تونی قرار میده. اما این کافی نیست. تونی اصلا تحت تاثیر قرار نگرفته و بر اساس یک پیش‌داوری ذهنی این ایده رو مردود میدونه. تصمیم میگیره پیام صوتی رو پاک کنه، اما یک بخش از صحبت‌های نیک در آخرین لحظات تونی رو تحت تاثیر قرار میده. اونجایی که به حجم بازار و وضعیت فعلی بازار اشاره میکنه. این یک نکته خیلی مهمه که باید همیشه مد نظر داشت. زمانی که قرار در خصوص یک ایده کسب و کار، محصول یا استارتاپ صحبت کنیم، مهمه که بدونیم اون ایده دقیقاً بازار هدفش کجاست و در حال حاضر این بازار چه وضعیتی داره. حجم پولی که تو این بازار تبادل میشه چقدره و سهم احتمالی محصول ما چقدر خواهد بود. نیک به این مسئله اشاره میکنه و صحبتش با اشاره به حجم کلی بازار کفش شروع میشه و اوج تاثیرگذاریش اونجاست که به درصد فروش کاتالوگی کفش اشاره میکنه. اون در حقیقت یک خلع رو در این بازار شناسایی کرده. مردم با کاتالوگای کاغذی و پستی کفش میخرن و این یک فرصت استثناییه که این کاتالوگا تبدیل به وبسایت‌های تعاملی پرزرق و برق بشن. اینجاست که تونی تحت تاثیر قرار میگیره و به طور کلی پیش داوری خودش رو نادیده میگیره. به زودی در اپیزودهای بعدی و البته پیج اینستاگرام استارتکست در رابطه با مفاهیمی مثل MVP، شیوه ارائه و نکته‌های مهم دیگه‌ای که در دنیای کسب و کار دونستنش به ما کمک می‌کنه بیشتر صحبت می‌کنیم. داستانی که اینجا و امروز با هم مرور کردیم نکته‌های مهمی داشت که در زندگی روزمره و به خصوص زندگی شغلی برامون مفید و کاربردیه. تونی و تیم توانمندش در اوایل کار از تجملات دوری کردن و با استفاده از کمترین امکانات یک شرکت میلیون دلاری رو اندازی کردن و البته که در مقابل رقم‌های اولیه که بهشون پیشنهاد می‌شد مقاومت کردن. این مسئله رو در خیلی از اپیزودهای استارتکست دیدیم و شنیدیم که شرکت‌های بزرگ از جاهای کوچک و محدود کارشون رو شروع کردن و این بزرگترین درسیه که میتونیم بگیریم. مهم نیست کجا هستیم و محیط کاری ما چه محدودیتایی داره، اما این مهمه که چه محصولی خلق می‌کنیم، چقدر بهش ایمان داریم و چقدر حاضریم به خاطرش از خودگذشتگی به خرج بدیم. تیم همیشه حرف اولو میزنه و دیدیم که تیم اولیه لینک اکسچنج شامل علی، تونی و سانجای چقدر منسجم و با اراده بودن و با کمبودا و محدودیت ها کنار اومدن. همین اراده و انسجام تیم بود که موفقیت رو براشون به همراه داشت. این شرکت امروز دیگه وجود خارجی نداره، اما بخشی از تاریخ دنیای فناوری رو تشکیل داده و میتونیم از این تجربه ارزشمند استفاده کنیم. البته که کار ما با تونی اینجا و در این اپیزود تموم نمیشه. در اپیزود بعدی استارتکست ادامه این داستان میشنویم. تونی در مسیر جدید قرار میگیره و اونجاست که با چالش‌های به مراتب جدیدتر و سخت‌تر روبرو میشه. این اپیزود در حقیقت پیش درآمدی بود از داستانی که در اپیزود بعدی خواهیم شنید و اونجاست که مسائل و مشکلات اصلی خودشون رو نشون میدن. لینک اکسچنج یک مسیر نسبتاً هموار رو طی کرد. شاید فقط این یه شانس بود برای تونی و تیمش که در موقعیت مناسب یه ایده خوب رو اجرا کردن. شما هم فکر میکنید شانسی بود؟ تصمیم در این رابطه رو موکول کنیم به بعد از شنیدن اپیزود بعدی که در هفته آینده منتشر میشه. تونی شی، مرد جوان داستان ما، جای در صحبتاش گفته هیچ وقت یادگیری رو متوقف نکنید. کتابا منابع خوبی هستن، اما کافی نیستن. یادگیری واقعی در عمل انجام میشه، پس خودتون رو در دل پروژه‌های واقعی قرار بدین و همیشه کنار انسانای پرتلاش و با انگیزه باشید تا رشد کنید. یک بار دیگه از شما که تا اینجا همراه هم بودید و زیبال حامی مالی این اپیزود تشکر میکنم. اگه تصمیم دارید از استارتکست حمایت کنید، میتونید به صفحه حامی با شما مراجعه کنید. همچنین برام در کست باکس و اینستاگرام کامنت های انرژی بخش بنویسید. از خوندن کامنت های شما بی نهایت انرژی میگیرم. همینطور میتونید استارتکست رو از طریق استوری اینستاگرام یا روش های دیگه به دوستاتون معرفی کنید که این کار برای من بی نهایت ارزشمنده. یادتون نره پیج اینستاگرام استارتکست رو دنبال کنید. برای امسال برنامه های جدیدی داریم که فقط در اون پیج اطلاع رسانی میشه. امیدوارم هر جا که هستید سالم، پرتلاش و موفق باشید. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدارتون.